بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. قال الله: من لعنك على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، اصلا این مسئله 13 را که مرحوم سید عنوان فرموده اند مشتمل عرض کردن بر تعدادی از فروع اولین فرعش این بود که اگر این شخصی زکات مالش را به یک انسان غنی به خیال فقر داده است، به شخص غنی هم یا عالم به حکم و میدانه که زکات مختص به فقیر و در عین حال اخذ کرده، و یا اینکه جاهل به حکم خیال می کند که زکات هم برای فقیر است هم برای غنی. به هر حال شخص غنی اخذ کرده زکات را، این اولین فرعه. سید می فهمد که واجب است ارتجاع، یعنی واجب برگردان زکات را اگر زکات بالفعل موجوده. این اولین پر است که فرموده ارتجاع واجب به حسب ظاهر عبارت. فرق هم نمی کنه بین علم به حکم یا جهل به حکم. هر شد که محقق همدانی فرموده اند که اگر بناشه که قبلا زکات منعزل شده بود و آن چرا که شخص معطی به غنی میدهد عنوان وصف زکات بر او صادق بود، بله واجب بر شخص غنی که او را رد کنه، چون که مال او نیست و ید غنی بر این مال ید غصبیه، چون که این مال قبلا متصف به عنوان زکات شده. اما اگر مال منعزل نشده بود به عنوان زکات، بلکه ابتداعا شخص مزکی و شخص مصدقی که صدقه میده از گندم و خودش بخشی را به عنوان زکات به غنی به تخیل فقر داده، اینجا فرموده واجب نیست بر غنی رد مال، چون که این مال گرچه مال مالک است اما مال زکات نیست، بنابراین للمالک این که پس بگیره و للمالک این که مال را باقی بداره در دست غنی. دیروز عرض شد که مرحوم سید ظاهر عبارتش این فرض هم هست، یعنی ولو مارقه منعزل را به عنوان زکات اگر داد باز هم ارتجاع واجبه. سیدنا الاستاد هم دیروز تقریبشون را به عرض رسوندیم که فرمودن در انعزال فرقی نمی کنه از قبل زکات را معزول کرده و داده به شخص غنی به تخیل فرق، یا نه همان زمانی که از خرمن دو سه کیسه به عنوان زکات جدا کرده و در مقام دادن به فقیره، همون اعطا عبارت می شود از تعین کلی زکات در این مصداق خارجی، و بنابراین به منزله عزل. پس این مالی را که جدا کرده و در مقام اعتاس، مال فقیر و غنی حق نداره که مال حرام، مال مردم را که مال فقراست به دست بگیره. فیجب علیه الرد. از فرقی بین این دو فرض نیست که محقق همدانی فرق گذاشته. بلی، گفتیم اگر که شخص غنی، شخص مصدق مال به خیال فقر طرف دینی را که به گردن طرف داره حساب میکنه، اینجا بله انعزال نیست تا اینکه مصداق زکات قرار بگیره. این فرع اول و تمام شد. یه مطلبی را بعض معاصرین در اینجا گفتن و آن این است که به مجرد جدا کردن مال و قبل از عزل کردن در نقطه خاص، این موجب تعین در زکات و اتصاف به وصف عنوانی زکات نمی شود. استدلال هم کردن به این که می تواند، شاهدش این که می تواند شخص مزکی به جای این که به زید بدهد به امر بده، و این دلیل بر این است که تعین در زکات پیدا نکرده. پس میخواد این معز معاصرین تفصیل بده بین این که اگر از قبل زکات منعزل شده بود، بله متعین میشه در زکات بودن، اما اگر در مقام دفع جدا کرده و میخواد بده به زید، این موجب تعین نیست، به دلیل اینکه میتوانه به جای دادن به زید به امر بده. این حرف انصافا خیلی اشتباهه، برای اینکه به عزم تعین پیدا میکنه مال به عنوان زکات، اما دادن زکات به شخص خاص که واجب نیست. میتواند ولو مال متصف به عنوان زکات شده به خاطر اینکه از خرمن جدا کرده دو کیسه را به عنوان زکات، این قصد موجب تعین این جدا شده به عنوان زکات میشه، اما تعین در دادن به شخص خاص پیدا نمی کنه. حتی اگر از یک هفته قبل هم منعزل کرده بود، لازم نیست که حتما به شخص خاصی که قصد کرده بوده بده، می توانه به فقیر دیگری بده. از تبدل فقیر و من قصد الاعطاء بهی به شخص آخر، این دلیل بر عدم تعین مال در زکات بودن ابدا نیست. بسیار، این فرع اول. فرع دوم آن است که اگر این مالی که شخص غنی گرفته است و دافع به تخیل فقر به او داده، این مال در ید شخص غنی که به حسب واقع غنی است تلف بشه، آیا در اینجا زمان هست و یا نیست؟ و اگر زمان هست، زمان بر دافع است یا بر قابض؟ سید می‌فرمایند که اگر شخص قابض در این صورتی که مال تلف شده، در ما مثل بزنیم، دافع زید، قابض هم امری است که به حسب واقع غنی است، ولی زید خیال میکرد که امر فقیره. به هر حال اگر آمد و زید 100 من گندم را به امر به تخیل فقر داد و امر این مال 100 من گندم را اتلاف کرد و از بین برد، حالا یا خورد و یا به هر صورت دیگری تلف شد، سید می‌فرمان که اگر عالم بود این شخص قابض، یعنی امر اگر عالم بود این گندم زکاته و در این حال قبض کرد، ضامن است این گندم را و باید گندم را به دافع برگردانه، یا خودش اگر که تلف شده بدلش را به دافع برگردانه. خواه شخص امر عالم باشد به اینکه قبض زکات بر غنی حرامه، یا جاهل باشه، میدونه که غنی است اما حکم زکات را از نظر اختصاص به فقیر جاهله، ولی جاهل هم باشه اگر زکات را گرفته و در دستش تلف شده، ضامن است که بدل زکات را یا به خود قابض، به خود دافع برگردانه و یا به فقیر واقعی برسانه تا ذمه دافع که زیده است بری بشه. چرا؟ دلیلش واضحه. دلیلش این است که شخص غنی حق گرفتن زکات نداره. لا یحل الزکات لغنی ولا لذی مرة سوی، برای شخص غنی و یا برای انسانی که قدرت تحصیل مال داره زکات حلال نیست. پس این شخص امر که میداند غنی است، گرفتن زکات را بر او حرام بوده به حسب واقع، حالا ولو جاهل است که بر غنی گرفتن زکات حرام باشه. حد اکثر جهل غنی، یعنی جهل امر به این که گرفتن زکات حرامه، جهل او موجب برای رفع حرمت تکلیفی میشه. یعنی بگیم گرفتن چون جاهل بوده حرام نیست، اما حکم وضعی که علی ید ما اخذت حتی تعدی، این حکم وضعی از بین نرفته، بنابراین بر امری که قبض کرده زکات را واجب است که زکات را اینش از آن که نیست بدلش را یا به دافع که زید است بده یا به فقیر واقعی. این فرمایش سیده. و بعد میگویند حالا اگر در همین فرد این شخص غنی تخلف کرد و نرفت و نپرداخت زکات را، بدل زکات را امر به زید یا به فقیر نداد، واجب است بر زیدی که دافع بوده، دفع کرده و مصدق است، بر او واجب است که بار دیگر زکات مالش را به فقیر واقعی برسانه. چرا؟ جهت روشنه. برای اینکه ذمه دافع یعنی ذمه امر مشغول به زکات شده بداره، براءت ذمه وقتی است که دین را ادا کنه به مدیون، به داین واقعی. داین واقعی فقیره و این به فقیر نرسونده و علی القاعده برش واجب است که بدل را به فقیر واقعی برسانه. مثل کسی که داینی که مدیونی که به شخص خاص به بکر بدهکار، اشتباهاً به خالد بده، حالا بعد هم خالد خورد و هضم رابع کرد، پر واضحه که بر شخص بکر واجب است که دین را به داین واقعی که مثلا فرض کنید از کنید که امرس یا یه شخص ثالثی به او برسانه. این فرمایش سید. در اینجا مرحوم استاد خویی میگویند اگر دافع، اگر دافع تحقیق کرده و وظیفه محققانه خودش را انجام داده و اشتباه کن به شخص امر غنی به تخیل فقر پرداخته است، بر دافع دیگه زمانی نیست، گرچه اینکه امر مال را اتلاف کرده باشه. اما اگر دافع بدون تحقیق با تقصیر و تفرید به امر زکات مالش را داده، آری امر زید ضامن است و باید بدل را به فقیر واقعی برسانه. چرا؟ در این مسئله همون طور که عرض شد اقوال مختلف است. آیا قابض دافعی که زید است و زکات را به امر غنی به تخیل فقر پرداخته و امر غنی اتلاف کرده مال را، آیا دافعی که زید است بری الذمه می شود مطلقا یا بری الذمه نمی شود مطلقا، یا در مقام تفصیل است بین تحقیق و عدم تحقیق؟ اگر تحقیق و اجتهاد کرده و اشتباهاً به امر غنی داده موجب براءت است و الا فلا. این نظریه سوم را که تفصیل است جمعی قائل شده اند و من هم سیدون الاستاد، ایشون هم میگویند اگر زیدی که برش زکات و صدقه دادن واجب بوده تحقیق کرده و اجتهاد و کوشش کرده برای اینکه زکات را به فقیر واقعی برسانه، آیا کسی آمده گفته من فقیرم بده همین مقدار؟ و همین حرفی بود که قبلا بود، این گیاتون باشه گفتیم به مدعی فقر میشه داد یا نه دیگه، بله؟ بعضی گفتن چرا؟ حالا فرض کنید که اگر تقصیر کرد به هر صورت، گفتش که اگر گنجش توی شاه افتاد چرا آقای هاشف میشه؟ خیلی رو دقیق میشه از کنم بودیم ما سا آخونده مقصدیم خیلی داده مای ساده هستیم در این زمان ما زید باور ما بیا به محضرتان عرض میشود که در این صورت ایشون میگن به دو دلیل. دقت کنید این مطلب مهمه، خیلی مبتلا به شدیدن. ایشون میفهمند به دو دلیل شخص دافع که زیده است اگر تحقیق کرد و اشتباهاً به امر غنی به تخیل فقر داد ضامن نیست. دلیل اولش این است که می‌فرمایند ما علی المحسنین من سبیل. آقای عمرو یک انسان متدین و ولایت پرداخت زکات را خدای متعال به او داده. پس مزکی یعنی دافع المال و دافع الزکات له الولایه على تطبیق کلی الفقیره على الافراد کما له الولایه على اخراج مال الفقیره الى الفقیر. اگر ولایت داره، مثل ولایت شخص مزکی یعنی شخص مصدق که زیده است، مثل ولایت او مثل ولایت حاکم شهر یا مثل ولایت ولی بر مال صغیره. حالا اگر بنا شد که کسی که متولی وقف است و ولی بر تقسیم موقوفه بر موقوف علیهم، اگر بنا شد که موقوفه ای را شمای متولی متصدی هستی که به طلاب مدرسه برسانی، تحقیق کردی دیدی که در این مدرسه 100 نفر طلبه هستند، پرداخت کردی بر حسب شواهد، بعد تبین که 20 نفر از این طلاب افراد نفوذی بودند، مسلم است که متولی اگر تحقیق کرد و به اونها داد ضامن نیست. یا ولی طفل و مجنون و ایتام، اگر به تخیل این که فروش این مال قبطه فقیر، قبطه یتیم و طفل و مجنونه، فروغ یا مرتبه پردا قیمت بازار 2 برابر شد، میگیم مسلم است که بیع ولی باطل نیست، گرچه بعد تبین که خلاف قبطه بوده. و ها کذا اگر حاکم شرعی بهش گفتن این سید است و او خمس به این داد، بیان قائم شد بر سیادت او یا بر فقر او و بر اساس بیان داد بعد تبین انه غیر سیدن یا غیر فقیرین، بلا اشکال ضامن نیست. پس همونطوری که در این موارد در سایر اولیا اگر ولی وظیفه‌اش را از نظر تحقیق انجام داد و بعد معلوم شد خطا در تطبیق شده است ضامن نیست، شخص مزکی و مصدق هم بر او تحقیق لازم بود انجام داد و به اشتباه به امر غنی به تخیل فقر داد. ما علی المحسنین من سبیل، حق داشته ولایت بر پرداخت زکات داشته و ولایت بر تطبیق کلی هم بر مصداق داشته، با توجه به این ولایت و تحقیق وظیفه را انجام داده، موجبی برای زمان نیست. این وجه اولی است که مرحوم استاد برای عدم زمان ذکر کرده. وجه دوم، ایشان می‌فرمود که اساساً فقیر مصرف زکات، نه مالک زکات باشه، تا حکم مالک مثل داین بر او بار بشه. گفتیم داین چون مالک دینه، اگر مدیون اشتباهاً داد به شخص دیگری ضامن قبول، اما استاد می‌فرمود خیر، فقرا تا قبض نکرده اند زکات را مالک شرعی نیستند، و انما الفقیر کلق رقاق و المعلفت قلوبهن مصرف زکاتند، و الا زکات تا قبل از قبض فقیر ملک مالک و ملک همون مصدق و مزکی است. قطع میریم این قول. پس کلمه انما الصدقات للفقراء والمساكين، این لام ملکیت را چه می کنی؟ جواب می دادن که این لام برای ملکیت نیست، بلکه برای اختصاص و مصرف، یعنی مصرف زکات یکیش فقرا و مساکینند. ان قلت دوم که آقا در صحاح وارد شده ان الله شرک الفقراء مع الاغنیا، که در این روایات متعدد اشاره می کنم به خود تشریک و منزله شریک در ملکیت، می فرمود این هم از باب تسامح، چون که فقرا می توانند مال و زکات را بگیرند و بخورند، گفته شریکه، ولی شریک واقعی در ملکیت نیست. والذی یشهد لعدم مالکیت الفقراء قبل القبض، این که در این آیه مبارکه زکات را برای 8 مورد بیان کرده، و قطعاً برخی از این موارد ثمانیه بلا ریب مالکیت شرعی ندارند، مثل معلفت قلوبهم، حالا معلفه رو بذاریم کنار، مثل فرقاب، مثل سبیل الله، و چون مسلم است به حسب فقه ما که می شود تمام زکات را به یکی از این 8 مورد صرف کرد، و فهل سبيل الله يا وفقد في الرقاب و این موارد ملکیت نیست و مصرفه، پس به قرینه جواز صرف در یک مورد از 8 مورد به ذمیمه قرینه وحدت سیاق در آیه شریفه، نتیجه میگیریم که فقرا و مساکین نیز مصرف زکاتند، نه اون که مالک مرای زکات و سهمی از مال مزکی باشند. خب اگر این چنینه، پس نه یک لام الجلل الفرس مجازه، ما دفعه نه خوندیم که اونم مجاز نیست، لا برای اختصاص هم میاد. به محضرتان عرض می شود که می فرمایید بر این اساس پس فقرا مالک و شریک در ملکیت نیستند، بلکه مسئله زکات مثل ضریبه ها و مالیات هایی است که حکام بر رعیت جعل می کنند، نه اینکه مالیات ملک دولت یا ملک جائله. همون طوری که در مالیات ها که به اصطلاح عربی بهش میگن ضرائب یا ضریبه ها، همانطور که در اونجا ملکیت شرعی نیست، زکات هم مالیاتی است که خدای متعال بر اموال جعل کرده و مصرفش را به ید، یعنی اخراجش را به ید مالک مال قرار داده. گفته ای مالکی که زراعت کشتی و 20 برابر گرفتی، مالیات باید مالیات الهی بپردازی و مالیاتش اینه که 10/1 یا 1/20 منافع را به فقرا برسانی. بناءً علی هذا، پس فقیر تا قبل از قبض مالک زکات نیست. اگر مالک زکات نبود، موجبی برای اینکه اگر زید اشتباه کرد و به فقیر نرساند، موجبی برای زمان نداره. و اینکه ایشان می‌فرمود اینکه بزرگان گفتند من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، می‌فرمود این روایت نیست، این یک قاعده عقلایی است که از دیدگاه شرع هم امضا شده. معمولا اگر کسانی مال مردم را تلف کردند، خب ضامن مال هستند، باید بپردازند. اما در اینجا مال غیری هم در کار نبوده، حالا این آمده ضریبه و مالیات الهی را پس از انجام وظیفه شرعی که تحقیق بوده به خطاب امر داده، موجبی برای اینکه دلیلی الزام کنه ضمانت این مالک بدبخت و دافع را نه اجماعی در مقام است و نه اون ادله منطبقه. ببینید بله حکمتش اینه، یعنی شما هم بر اساس حکمت خاصی انجام بدی، حالا چرا دو مرتبه ضامن باشی؟ بر این اساس ایشون میفرمود اگر آقای دافع وظیفه شرعی و عقلی خودش را انجام داده دیگه ضامن نیست. بله بعض معاصرین به تبع مرحوم آیت الله بروجردی اینجا میگویند اگر دافع بر اساس اماره و بینه شرعی اشتباهم به غنی داد، از اونجا که بینه شرعی اماره است و حجت شرعی هست و معدای او حکم ظاهریه، پس عمل به حکم ظاهری کرده و مجزیه. اما اگر بر اساس امارات عقلیه، شیخنا اگر بر اساس اماره عقلیه به کسی داد، به امر غنی داد، مجزی نیست، چون که در امارات عقلیه معدای او حکم شرعی ظاهری نیست. پس فرق است بین اماره عقلیه که معداش حکم نیست و اماره شرعیه که در اوائل رسائل یادتون هست برخی گفتن معدیات امارات احکام ظاهریه و بر این اساس مجزیه. این مبنا دیدگاه بعض بزرگان، اما از نظر محققین تنبه او زده شده. شیخ بزرگوار آخوند هم در کفایه فرمود امارات و حجج شرعیه فقط معذر و منجزن، اگر منطبق با واقع شد منجز، اگر مخالف واقع شد معذر، و معدای او حکم الله ابدا نیست. آری در اصول شرعی مثل استصحاب و اشتغال بعید نیست که حکم شرعی باشه، اما در امارات نیست. بنابراین نه از این جهت که بعض معاصرین گفتن و میگه استاد ما آقای بروجردی هم گفته که اگر مستندن به اماره شرعیه به امر غنی داد مجزیست، اما اگر مستندن به علم، به علم که اماره عقلی است داد مجزی نیست، این تفصیل مبناً ناتمامه. به هر حال به اون دو برهان استاد می فرمود دافع دیگه زمان نداره. اما قابض چی؟ قابض هم که گرفته است مال را، او آیا ضامن است ام لا؟ علی القاعد قابض ضامنه. به مقتضای چه دلیل فضلا به نظرتون ضامنه؟ آفرین، به مقتضای علالیت، برای اینکه قابض علی کل حال مالی را گرفته که مستحق این مال نبوده، به مقتضای عموم علی الید ما اخذت حتی تعدی، ضامن هست قابل، در حکم نه، در موضوع. بله اگر جهل، جاهل به موضوع نیست، میدونه که زکاته، بله جاهل به حکم باشه، بله حرام نیست بر فرض، اما زمان هست به مقتضای قاضییت. البته قاضییت هم که علل یاد ما حضرت عزیز میگن راوی سمرت ابن جندب لعنت الله علیه، اما این روایت ترقی به قبول شده در کتب سنی ها، در اسکنم که ترمذی به ابن ماجه نقل کرده و عجیبی که شیعیان هم به این روایت مکررن تمسک کردن. این در صورتی است که این در جاهل به حکم یا جاهل به موضوع، در جاهل به موضوع نیست، در جاهل به موضوع که بله در جاهل به موضوع ضامن نیست که نمیدانسته، اما یه میدانسته که این مال زکاته. بله چرا؟ حالا میگیم در جاهل به موضوع میگیم نه، برای خاطر اینکه مغرور شده. فلزان میگیم اگر جاهل به حکم بود مغرور نشده که میدونه این مال مال زکاته، فقط جهلش موجب برای عدم اسمشه، گناه نکرده. اما اگر جاهل به موضوع بود، سوال کرد که بیشرف هدیه، بر اساس هدیه هم گرفت و اطلاف کرد، چی مغرورش کرده؟ دافه از مغرور یر جا ایلا منده. پس این در صورتی است که اگر وظیفه را در تحقیق انجام داده، اما اگر بدون تحقیق آمد به امر داد، در این صورت میگیم علل قاعده ضامنه. چرا ضامنه؟ برای خاطر اینکه چون این مال ولو ضریبه الهی بوده، گرچه ملک آقای فقیر هم تا قبل از قبل نشده، اما شما به مقتضای قاعده اشتغال انجام وظیفه نکردی و مال را به محلش نپرداختی و در این وظیفه مقصر به تقصیر کاری. خب حالا که تقصیر کاری، پس قهرن ضامن مال هم خواهی بود. اینجا حق به سید میدیم، میگیم اگر بدون تحقیق و با تفریط و تقصیر زکات را به غیر محل داد، علل قاعده ضامن است. قابض هم اگر عالم به موضوع ولی جاهل به حکمه، او هم نیز ضامنه. هر دو ضامنند، منتها زمان دافع زمان موقت و قرار زمان بر قابضی است که اتلاف کرده، چون او اتلاف کرده است و زمان بر او مقرر. الزام دافع اگر برداخت کرد به فقیر واقعی، حق داره که به قابض رجوع کنه و از قابض زکاتی که پرداخت کرده عینش یا بدلش را بگیره. بس این هم در این فرض که ایشون می‌فرمان در فرض تخصیص. خب این مقتضای قواعد بود. در مقام سه روایت هم وارد شده، خیلی دیگه شما هم خسته شدید، مخلص کنیم بحث با آخر برسه، من انشالله با آخر هم بسید. من البته روایات مکرر را یک دوره باز مراجعه کردم از اول تا آخر ابواب، من مسائلی را در اشکال بر استاد یادداشت کردم، ولی دیگه به گمانم نه شما حوصله شنیدنش را دارید و نه هم سینه ما یاران میکنه. از کنم فقط تذکرم بعد از اینکه از همه دوستان محترم در این ایام ماه شریف و ایام اشهره سوگواری سید و شهدا التماس دعا داریم و امیدواریم که عنایات اون حضرت و جد بزرگوار و پدر و مادر و برادرش از همه دوستان قطع نشه، از کنم حضوری که تذب کنن، از کنم که دوستانی که میخوان سخنرانی کنن در این مجالس چند نکته را به عرضشون برسانم. یکی اونهایی که میرن در روستاها یا بالاخره منزل کسی به عنوان مهمان وارد میشن در این ایام، چقدر خوبه که در نظر شریفشون این نکته باشه که پیغمبر اکرم فرمود شخص تا 3 روز مهمانه، بعد از 3 روز اگر موند صدقه خورده است، مگر اینکه کاری کنه. قصه قاسم ابن موسی بن جعفر سلام الله علیه هم که معروفه، قبر شریفش در نزدیک حله است که بعد از 3 روز به صاحب همون از کنن چیز همون صاحب مرکز پذیرایی گفتش که به من کاری واگذار کن، البته اونم نمیشناخ. بعد فرمود چون از شنیدم که پیغمبر فرموده بعد از 3 روز شخص اگر بمانه صدقه خوره و بنابراین کاری به من واگذار کن. حالا این یکی هم در مورد ما اهل علم هم باید همین دور باشه. اگر رفتیم در جایی در مخصوصا در روستاها یا منزل کسی به عنوان مهمان وارد شدیم، در صورتی را که بعد از 3 روز سعی کنیم که به صورت مهمان نباشیم و پذیرایی کننده ما خاطر خانه نباشه و توقع پذیرایی یک مهمانی را از مردم نداشته باشیم، خودمون را با این از کنن ادارجاتی ها و امثال اینها مقایسه نکنیم. ما اهل علمیم و در حقیقت نظر ما اینه که انشاءالله دین را در بین مردم رواج بدیم و آداب و دستورات دینی را در بین مردم بهینه از کنیم که سازماندهی کنیم. لذا سعی بفرمایید اگر رفتین دیگه بعد از 3 روز همکاری کنید با عملتون که یک مقداری حالت مهمانی برداشته بشه و کله بر صاحب خانه نباشیم. اینها مورد انتظار عامه مردم نیست که یک روحانی در 10 روزی که اونجا مونده به صورت یک مهمان صاحب قدر قدرتی پذیرایی بشه. نکته دوم این است که در گفتاری که فضلا و گویندگان بیان میکنند، همونطوری که در روایات ما وارد شده، مجلس و مقتضای مطابقت حال را در نظر بگیرند. ببینید الان فکر مردم و دانش و هوش مردم بالاست. ما روایاتی که در نظر عامه مردم قابل قبول نیست و نیاز به توجیه و بررسی های دقیق داره، اینا را نخوانید. اینقدر الحمدلله مطالب دینی زیاد و فراوانه که ما اگر خواسته باشیم در هر بخشی قدر 1 ساعت هم صحبت کنیم، وقت هست و مجال هست. حاجت نیست که بریم بعض از چیزهایی که در ذهن افراد قابل پذیرش نیست مطرح کنیم. بعد گفت مثل اون قصه معروف، گفتن در مجلس انوشیروان یک کسی ادعا کرده بود که مرغی است که آتش میخوره. خب همه انکار کردن که اگه میشه آتش بخوره. این مرد رفت 1 سال تفتیش کرد و اون مرغ را پیدا کرد و آورد در مجلس. بود در جمع رویای دانشمند دیگری بود، گفت آدم چه دعایی داره یه ادعایی کنه که 1 سال دنبال دلیلش بگرده. خیلی خوب نیست که حرفی آدم بزنه که بعد قبولش برای مردم مشکل باشه، بعد دیگه آقا چنینه. از که بعد یکی از آقایان وقتی یادم بده این شهر ما آمده بود و رفته بود در جای منبر و گفته بود که بله ملا صدرا کافر است و مشرک است و ملای رومی کافرند و اینها وحدت وجود و به امان. نهاد فریاد در گرفته بود و آمد منزل ما. گفت خب بابا جان من چه یعنی مگه حرف که شما رو بیاید در این علمانه مذهبی هم اخلاقی رو عنوان کنید، بعد نه طرف میتونه بفهمه و نه تو میتونه اثبات کنی این مسئله مهمی رو. بنابراین این را در نظر شریفتون باشه. مطالب را انقدر الحمدلله معارف ما بلند و بالاست و با فطرت بشریت هم نوا و همسویه که هر جای ما خواسته باشیم این معارف زیبا را بیان کنیم طالب داره، که حتی در بلاد کفر تا چرسه در بلاد خودمون سعی کنیم. این هم مطلب سوم. این هم هست که از کنم که خیلی دایی نداشته باشید که از کنم مطالبی که به قول خودتون بعض از اوقات خود طلاب ما یا گویندگان ما بخوان به قول خودشون متجدد معانه صحبت کنند و میرند از قول نمیدانم فلان پروفسوری فلان نویسنده فلان از کنم که مستشرقی مطالبی را بیان میکنند و یا فیزیک و یا شمیدان و فلان. خب بابا اینا دیگه جای منبر نیست، اینا اگه کلاس درسی بود جناب علی فیزیکدان و استاد ماهری بودی بفرمایید پای تخت سیاه یه فرمول فیزیکی رو حل کن، یا یه مطلب شیمی رو در بین بگذار، یا استشهاد به قول نمیدونم چهار تا. ما در منبر مطالبی را که آل محمد سلام الله علیهم فرموده ان همین ها را بیان کنیم و معارفی که در قرآن ما موجوده همین هم از ما انتظاره. از خود ائمه و پیغمبران ما انتظار نداریم بیم فیزیک و شیمی به مردم بگن، چون اونا کارشون این کار نبوده. بنابراین ما هم که داریم سمت اونها را پیاده می کنیم در نظر ما باشه که اینا رونق نمیده به منزله به از کنم منبر که حالا چهار تا حرف از کنم مستشرقین و از کنم که خارجی ها رو در مجالس ما بیان کنیم. نه، ما منبریم، منبرم همون معارفی که انبیا و کتب الهی آوردن اون معارف را باید به مردم ابلاغ کنیم، نه مطالبی را که حالا چهار نفر گفتند و بعد درست من نیست که فهمیده باشیم اون حرف را یا نفهمیده باشیم، در یک مجله در یک مقاله خوندی بعد بریم این را مطرحش کنیم و بعد به شرش هم درمانیم. این هم نکته دیگری است که عنایت داشته باشیم که در مطالبی که در منبرها عنوان میشه هم مطالب از چارچوب معارف قرآن مجید و ائمه روایات ائمه طاهرین خارج نشیم و همین ها را مطرح کنیم. سرانجام بالاخره شیرینی منبرم به قول معروف نمک منبرم به ذکر مصائب اهل بیته. در مصائب اهل بیت خدا هدایت کنه آقایون مداحا که از کنن چقدر دروغ و دونگ به غالب میزنن این را عنایت کنید که نه دیگه با اگر میخواد چیزی براتون روشن نیست زبان حال بخوانید. ببینید این مرد بزرگ مجتهد مرجع تقلید مرحوم باشه محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هم به عربی هم به فارسی چه شعرهای زیبایی در مسائل آورده. خود در قصه حضرت علی اصغر که صدای حد کنم به زبان حال حضرت از کنم که رباب را میگه بار دیگر هنجه بزن برویم چه گویم زین هوس باطل من علی جان علی جان. خود این جاغن جان گداز اما زبان حال نه زبان قال که بعد به شرش درمونیم و حرام مرتکب بشیم. و بنابراین چون بسیاری از مطالبی که در مقاتل نوشته شده از نظر شرعی حجت الهی نیست، بنابراین نسبت دادن به امام سلام الله علیه یا حتی غیر امام ممکنه دروغ باشه، سعی کنیم که خب اون چی که مسلمه بگیم. بعد به این زمان حال خوندن و به همین مسائل همونطوری که امام صادق سلام الله علیه به کمیت گفت، همونطوری که امام ضابط اعول و قضایی فرمود، این زبان حال خوندن بسیار جالب و جاذبه و بعد هم دروغ نیست. پروردگار آل محمد آل محمد ما را در صراط متابعت از دستورات شرع مقدس موفق بدار. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والفقهاء الراشدين والمربجي لشريعة سيد المرسلين العاملين عليها. والسلام عليكم ورحمة الله.